تپشه دلم حتی رادیو ایرانه.
عقربه های ساعت 15 رو نشون میدن. بعد از ظهر جمعه بسیار خوبی براتون آرزو دارم. دعوت میکنم برنامه بعدی رادیو ایران رو بشنوید، به رنگ خدا.
رنگ خدایی بگیریم، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون هستیم. تلاوت سوره مبارکه مؤمنون رو آماده کردن با صدای استاد محمد صدیق منشاوی. استاد محمد صدیق منشاوی واقعا تلاوت خیلی قشنگی داره و خیلی هم محزون میخونه. یک لحن مخصوصی به خودش رو داره، واقعا هم تکرار پذیر نیست. یعنی خیلی دیگه اومدن خوندن، اون استاد محمد صدیق منشاوی نشد. بگذریم. تلاوت سوره مبارکه مؤمنون آغاز خواهد شد از آیات ابتدایی، همینطور که از اسمش میاد راجب مؤمنون میخواد صحبت کنه. بد نیست یه خودمون رو محک بزنیم با این آیات، ببینیم که آیا ما در زمره این مؤمنون هستیم یا نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
اول سوره با این تعبیره که به یقین اهل ایمان رستگار شدن، فلاح و رستگاری. خب این فلاح و رستگاری کلید واژه‌اش رو تو ذهنتون داشته باشید. ما برای نماز چی میگیم؟ میگیم حی علی الفلاح، یعنی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، در شعاری که همون اذان باشه به فلاح و رستگاری اشاره میشه. مؤمنین کسانی هستند که به فلاح و رستگاری میرسن. بی مناسبت نیست اگر آیه دوم این تعبیر خدا به کار میبره که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی مؤمنین نماز میخونن، نه نماز رفع تکلیفی، یک نمازی که در این نماز اینها به خشوع میرسن، یا در این نماز خشوع دارن، همراه با خشیت، همراه با معرفت نماز میخونن. خب این خشوع رو فقط تو نماز که نیست، یعنی وقتی کسی که نماز میخونه با خشوع هم نماز بخونه، این خشوع رو در رفتارش میشه پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی اهل ایمان مؤمنین آدمای متکبری نیستن، آدمای فخر فروشی نیستن، آدمایی نیستن که به دیگران توهین کنن. اهل ایمان دهانشون رو آلوده نمیکنن به حرفای نامناسب. حالا ادامه آیه تو گوش بکنین.
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون.
ببینید ویژگی بعدی رو که فکر میکنم شاید خیلی مبتلا به امروز ما هم باشه، اینی که عرض میکنم آیات کاربردی بخشش همینه دیگه. منصفانه فکر کنیم ما چقدر از حرفایی که داریم میزنیم، حالا چه میدونم با دوستامون تو جایی که هستیم، چقدرش میارزه؟ یعنی حرفای سنجیده است، چقدرش هم حرفایی که به قول نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرتمون. بذارید اینطوری قرارداد کنیم، اون کسایی که حرف، یعنی اون حرفایی که نه به درد دنیامون میخوره نه به درد آخرتمون میخوره، اینا رو اسمش بذاریم لغو. ویژگی اهل ایمان چیه؟ والذین هم عن اللغو معرضون. اینا اعراض میکنن، یعنی اگر جایی باشن حرفی بشنون یا حرفی بزنن، بالاخره از تو این حرف یک منفعتی براشون حاصل میشه. حالا میشه منفعت رو فقط مادی دید، میشه منفعت رو مادی و معنوی دید. اگه هر دو تا رو ببینیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اینطوری هم میشه نگاه کرد دیگه. یعنی چی؟ یعنی اهل ایمان وقتشون رو تلف نمیکنن، حرف بیهوده نمیزنن، اوقاتشون به بطالت نمیگذره، برای ثانیه ثانیه زندگیشون برنامه ریزی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
الله اكبر. والذين هم للزكاة فاعلون. اینا اهل زکات دادنه. خب زکات رو ما تو دایره فقهی تعریفشو داریم، بر گندم و جو، حالا اون بحثش مفصل. اما زکات رو به یه مقدار در حقیقت بزرگتر نگاش بکنیم، زکات علم مثلا، یا اهل تزکیه بودن، یا به نوعی میشه اینطوری تعریف کرد، یعنی اهل ایمان فقط خودشونو نمیبینند، یعنی حواسشون به دیگران هم هست، به دیگران هم کمک میکنن، یک سهمی دارند. در تعابیر خود قرآن دیگه، الذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، بر اون کسانی که دستشون به جایی نمیرسه، زمین خوردن، مشکلی دارن یا چیزی درخواست میکنن، اینا یک بخشی از زندگیشون رو میذارن برای کمک کردن به این آدما. والذین هم للزکات فاعلون، اینا اهل عملن، فقط اهل حرف زدن که نیستن. یعنی وقتی قرار به کمک شدن باشه، اولا برنامه دارن و بعد هم کمک میکنن.
والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم.
الله اکبر. یکی از ویژگی‌های اهل ایمان چیه؟ اینا در روابط جنسی بیبند و بار نیستن. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، یعنی انضباط در حقیقت جنسی دارن یه جورایی. خب انضباط جنسی در کجا تعریف میشه؟ یعنی در دایره ازدواج. اینها در حقیقت اهل روابط نامشروع نیستن. یکی از ویژگی اهل ایمانه.
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين.
خب اگر کسی این رفتار رو نداشته باشه، به نظر شما جامعه چه شرایطی پیدا میکنه؟ الان یکی از مشکلاتی که در جوامع غربی هست و متاسفانه بعضن در جوامع خودمونم شاید اینها رو میبینیم و میباید خیلی مراقب باشیم، اینی که بنیان خانواده خیلی مورد تهدید قرار گرفته. این یک حرفی نیست که ما اونا رو متهم کنیم یا اونا ما رو متهم کنیم، بحثی نیست، این یک بحث کلان کلی است. یعنی در نظر بگیریم که اگر خانواده از هم بپاشه، اون روابط عاطفی و انضباط در خانواده از هم بپاشه، جامعه چه سمت و سویی میتونه پیدا کنه. خاطرم از تو همین بحثای شبیه سازی که مربوط به ژنتیک بود، سلولای بنیادی، یک بحثی رو مطرح میکنند و مقالاتی نوشته شد در این زمینه که اگر ما بیایم انسانهایی رو درست بکنیم که اینا فقط از یک تک سلول گرفته شدن و بعد هم بدون ریشه پدر یا مادر، به تعبیر همینطوری بدون روابط فامیلی اینها به وجود اومدن، خاطرم از اون موقع در قد خیلی از روانشناسان و جامعه شناسان، به غیر از حالا اون کسانی که متدینین بودن، یعنی حالا اهل دین مسیحیت یا غیر، فرقی نمیکنه، اسلام، اینا اعتراض میکردن، میگفتن یک آدمی که هیچ کس و کاری نداشته باشه بیشتر آمادگی برای جرم و جنایت داره تا اون آدمی که یک وابستگی هایی داره. اینو دقت کنید، یعنی وابستگی های عاطفی به پدر، به مادر، برادر، خواهر، به خانواده، فامیل، اینها خیلی کمک میکنه. اگر این خون مادر از این شخص بگیریم، این آمادگی برای هر گونه جنایتی داره. حتی تو الفاظی که یک وقت مثلا خود نکره کسی میخواد به کسی توهین بکنه، حالا من قسم نیست که این توهین رو اشاره بدم، دارم مثال میارم، یعنی برمیگردم میگم فلانی بی کس و کاره که این کار رو انجام داد، یعنی معلومه که این هیچ ارتباط خانوادگی چیزی نداره، یا اصطلاحاً میگیم سر سفره پدرش بزرگ نشده. اینها نشون دهنده اینه که خود رکن خانواده چقدر اهمیت داره. حالا تعبیر قرآن اینه، اگر این انضباط در حقیقت رفتاری و انضباط جنسی نباشه و به تعبیری هرج و مرج جنسی باشه، خب کیا صدمه میبینن؟ خود اون جامعه. و انهم غیر ملومین، یعنی اگر اینها غیر از اون رفتار رو، غیر از اون رابطه سالم و رابطه صحیح رو انجام بدن، مورد ملامت قرار میگیرن، اون جامعه آسیب میبینه. اگر نه، خب داره مسیر خودش رو طی میکنه، اون روابط خودش رو خواهد داشت.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
فمن ابتغى وراء ذلك، اگه کسی غیر از این مسیر رو بره، خب این تعدیه، این ستمه. تعدی کردن ما فکر میکنیم فقط اینه که مثلا یه نفر حق کسی رو بخوره یا به کسی ستم کنه، نه اینجوری نیست. یعنی بیبندوباری و اشاعه بیبندوباری، این خودش مصداق تعدی. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون. یه نکته خیلی جالبی در اینجا هست، اگر کسی غیر از این طلب کنه، خاطرم از در برخی از کشورها، الان حضور ذهن دقیقا ندارم که کدوم کشور بود، از کشور اروپایی، اینا اومده بودن یه کاری کرده بودن، اگر مثلا زنهایی که در قدر به نوعی بیبندوبار تلقی می شدن، اونها رو به چشم مجرم نگاه نمی کردن، می گفتن اینها معلول جامعه است، یعنی یک اتفاقی در جامعه رخ داده که اینا به ضرورت، حالا توجیه کننده نیست، ولی به ضرورت در یک چنین موقعیتی قرار گرفتن یا مورد سوء استفاده قرار گرفتن. اینا می اومدن، مردانی که می اومدن چنین جایگاهی رو طلب میکردن، اونها رو جریمه میکردن، میگن اگه شما نباشید این اتفاق نمیفته. و حالا سیر پژوهش ها نشون میداد که در اون کشور، میگم الان من دقیقاً حضور ذهن ندارم، فکر میکنم بلژیک بود یا یک کشوری شبیه این، الان حضور ذهن دقیقاً ندارم، میگفتن یواش یواش سیر روابط خارج از عرف خانواده در اونجا کاهش پیدا میکنه، یا روابط جنسی که حالا مبتنی بر تجاوز و یا فروش، در حقیقت اینطوری اگه تلقی بخوایم بکنیم، اینها رو گفتن رو به کاهشه. یعنی چی؟ خدا میگه فمن ابتغى وراء ذلك، اگر کسی غیر از این طلب کنند، یعنی گاهی خود ما هستیم که دامن میزنیم به یک در حقیقت نابسامانی جنسی در جامعه، و اینم بدون تعارف سهم عمدش برمیگرده به مردان. یعنی اگر مردان در این زمینه مراقبت های لازم رو داشته باشن، خیلی جلوگیری میکنه از اشاعه خیلی از در حقیقت بدی ها و اتفاقات ناگوار در جامعه.
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاة يحافظون.
این دوتا آیه خیلی جالبه، خیلی قشنگ. ببینید مؤمن فقط به لفظش نیست، یا مثلا بگن که آی فتیبو تو چقدر خوب حرف میزنی، اینا نشانه ایمان نیست. حالا من هزاری هم قرآن بلد باشم، هزاری هم قرآن میتونم خوب حرف بزنم، اینا نیست. نگاه کنید ببینید که آی فتیپور، آیا تو امانت دار هستی یا نه؟ اگر امانت دار بودی، اگر دیگران از دست و زبان تو احساس امنیت و آرامش کردن، یعنی تو در ردیف اهل ایمان میتونی قرار بگیری. این روایت از امام باقر رو در امام صادق علیه السلام، یکی از معصومینه، در برنامه مختلف گفتم، بازم میگن، میگن نگاه نکنید به طول رکوع و سجود آدم ها، نگاه نکنید، حالا من اضافه دارم میکنم که اون مفهوم جا بیفته، مثلا نگاه نکنید به اینکه اینا چند مرتبه ختم قرآن میکنن، نگاه نکنید به اینا نماز شب میخونن یا نه، چه میدونم تسبیح دستشون هست یا نه، نگاه کنید ببینید یادم دروغ میگه یا نه، نگاه بکنید ببینید این آدم امانتدار هست یا نه، این آدم پشت سر دیگران حرف میزنه یا نه، این آدم دستکج هست یا نه. دستکج هم فکر نکنید فقط تو همین دزدیای دل دزدی معمولی ها، اون کسی که اختلاس میکنن هم مشمول اینه. حالا شما بیا چه میدونم ختم قرآن هم داشته باش و روزه هم بگیر و نماز هم بخون، و اگر روابط صحیح نباشه، امانت دار نباشین، این امانت داری خب مسئولیت مگه امانت نیست؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینها نشانه ایمانه. یعنی اگر کسی اهل امانت داری نبود، اگر کسی عهد شکنی کرد، از نگاه قرآن او اهل ایمان نیست. چرا؟ چون مؤمنین این ویژگی دارن. انشالله فردا باز یه تلاوت دیگه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اسم کم جو، رو مسما را بجو، راز نام ها.
به نام یگان معمار هستی، سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه راز نام ها. امیدواریم هر جا که هستید شادی و پیروزی قرین لحظات زندگی شما باشد و تا پایان برنامه شنونده برنامه راز نام ها باشید. در این برنامه قصد داریم درباره بازار اصفهان با شما صحبت کنیم که از نظر ارزش معماری و تاریخی جزو ارزشمندترین آثار شهر اصفهان به شمار می آید. در اینجا بد نیست اشاره کوتاهی به خود واژه بازار داشته باشیم. واژه بازار در زبان پارسی میانه واکار و در زبان پارسی باستان آباکاری بوده. این واژه معادل واژه سبها در سانسکریت است و معنای کلی آن محل اجتماع و داد و ستد است. بازار در واقع به مکانی گفته می شود که دور است از دکانهای بسیار در آن وجود دارند که در برابر یکدیگر قرار گرفتند و غالباً سقفی این دو رسته را به یکدیگر پیوند می دهند. درباره بازار اصفهان باید بگوییم که نگارنده کتاب محاسن اصفهان به نقل از حمزه اصفهانی بنیانگذاری بازار اصفهان را به زمان خلافت منصور عباسی مربوط می‌داند و آورده است که در میدان منطقه یهودیه قدیم در اصفهان بازاری با میدانهایی برای تجار و کسبه بنا گردید. ناصر خسرو، حکیم و شاعر معروف ایرانی در سفرنامه خود درباره بازار اصفهان نوشته است: در اصفهان بازارهای بسیار دیدم و بازاری دیدم از آن صرافان که اندرو 200 صراف بود و هر بازاری را در بندی و دروازه که هیچ جا موضع تنگی نبود. بازار اصفهان مثل بسیاری از آثار تاریخی و معماری ایران، پیشینه بلند و گذشته پرماجرایی دارد. با انتخاب اصفهان به پایتختی در دوران سلجوقیان، شهر اصفهان پیشرفت بسیاری کرد. به ویژه در عهد ملکشاه سلجوقی و وزیر معروفش خواجه نظام الملک، بناهای بسیاری در شهر ایجاد شد و بر رونق اقتصادی آن هم افزوده گشت. در نتیجه بازارها و واحدهای وابسته به آنها در اصفهان گسترش بسیاری یافتند. در زمان حمله وحشیانه مغولان، بازار اصفهان از رونق بسیاری برخوردار بود و به مثابه مهمترین مرکز اجتماع مردم شهر اهمیت ویژه‌ای داشت. در زمان حمله تیمور، شهر اصفهان غارت شد و بیشتر مردم شهر کشته شدند. در این زمان به اقتصاد شهر و در کنار آن به بازار اصفهان لطمات فراوانی وارد شد. در دوران صفویه پس از عهد سلجوقیان، شهر اصفهان دوباره جان گرفت و در نتیجه پیشرفت همه جانبه شهر اصفهان، بازارهای قدیمی آن هم گسترش یافت. با انتخاب این شهر به عنوان پایتخت در زمان شاه عباس اول صفوی و انتخاب میدان نقش جهان به منزله مرکز سیاسی و اقتصادی شهر اصفهان، طراحان کوشیدند تا دو بخش قدیم و جدید را به هم ارتباط دهند. به همین منظور ترتیبی داده شد تا بازار قدیمی اصفهان در جهت میدان نقش جهان امتداد پیدا کند. بر این اساس بود که بازار شاهی یا قیصریه در راستای دیوار سلجوقی جنوب شرقی مسجد جمعه برپا شد و در اطراف میدان نقش جهان بازارهای سرپوشیده بسیاری بنا گردید. سردر بازار قیصریه از نظر تناسب و تزئینات کاشی و صحنه‌های نقاشی از نمونه‌های عالی معماری دوران صفویه و از شکوهمندترین سردرهای بازارهای ایران به شمار می‌آید. باید بگوییم که در آن زمان بنای بازار قیصریه بعد از بنای سردر قیصریه به پایان رسید. شاردن، سیاح معروف فرانسوی، در وصف این بازار نوشته است: بزرگترین و با شکوه ترین بازارها بازارهای اصفهان است. بهترین پارچه ها را در آن می فروشند. روی آن با سقف پوشیده شده. وسط بازار محوطه بزرگ دایره مانندی است که گنبد بسیار بلندی چون سقف خود بازار بر آن زده شده و سمت راست آن زرابخانه و در جانب دیگر آن کاروانسرای با شکوهی موسوم به کاروانسرای شاه قرار گرفته است. زیبایی های شهر اصفهان و بناهای آن محدود به این بازار نیست و هرچه از اصفهان بیشتر بگوییم و بشنویم، بیشتر پی میبریم که براستی اصفهان نصف جهان است. عزیزان، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر، اینجا رادیو ایرانه. دوستان خوب شنونده، امروز 24 ذوالقعده است. این روزها تعدادی از هموطنانمون در مدینه منوره حضور دارند و آماده میشن برای مناسک حج. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکار خوبم آقای علی رشیدی و از ایشون از حال و هوای مدینه میپرسیم. آقای رشیدی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم نجفی، خدمت شما و همکاران محترم در رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر بخیر میگم حضورتون. نایب الزیاره همه شما عزیزان هستم از سرزمین رای، مدینه منوره در مجاورت حرم مطهر حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم. در خدمت شما عزیزان و زائرینی هستیم که از 22 خرداد ما خودشون رو به سرزمین وحی رسوندن و برخی از اونها به مدینه منوره اومدن و برخی.
آقای رشیدی
انجام هست و ما شاهد حضور هر روزه زائرانی هستیم از شهرها و استانهای مختلف. زائرین بعد از تقریبا 6 روز حضور در مدینه منوره به سمت مسجد شجره میرن، اونجا محرم میشن و به مکه مکرمه خواهند رفت. برخی از زائرین هم که با پروازهای جده میان مستقیما به سمت مکه مکرمه میرن و بعد از اعمال حج ابراهیمی به مدینه منوره خواهند اومد و نهایتا در 7 مرداد ما مصادف با آخرین روز ذی‌حجه همه این عزیزان به ایران برخواهند گشت. این نکته را اشاره بکنم که ما تا 8 تیر ماه پرواز به سمت مدینه داریم، ولی از 8 تیر ماه به بعد تا 13 تیر دیگه تمام پروازها به سمت جده خواهد رفت تا اینکه همه آماده بشن برای حج ابراهیمی. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، امیدوارم که زیارتتون قبول باشه. از طرف من، همکاران، همه همکاران در رادیو ایران و همه هموطنانی که التماس دعا دارند ازتون میخوایم که اونجا ما رو هم دعا کنیم.
حتما این گونه خواهد بود و حتما نایب الزیاره همه شما عزیزان هستم. بعد این نکته هم رو خدمتتون عرض بکنم که بیش از نیمی از زائرین ایرانی که منتخب هستند و امسال در حج حضور پیدا میکنند به سرزمین وحی رسیدند و تقریبا 3/4 زائرین الان در مکه مکرمه هستند و 1/4 در مدینه منوره که هر روز به تعداد زائرین در مکه اضافه خواهد شد. نایب الزیاره شما هستیم و حتما از طرف عزیزانی که دلشون میخواد اینجا باشن دعا خواهیم کرد که در سال آینده شما جز و عزیزانی باشید که در اینجا حضور پیدا می کنید و از نزدیک این هوا و فضا رو ازش بهره می برید.
متشکرم. آقای رشیدی، حالا چند سالی به خاطر کرونا مراسم حج انجام نمی شد. قبلا اینطور بود که یه سری از هموطنانمون به عنوان مدینه اول می رفتن، عده‌ای به عنوان مدینه دوم. الان هم همون گونه هست؟
بله دقیقا همینطور هست. اونهایی که مدینه اول هستند اول به سمت مدینه منوره مشرف میشن و مدینه دوم ها پروازهاشون جده است و میرن به مکه مکرمه. بعد از انجام اعمال دفعتا به سمت مدینه خواهند اومد و کل حضور زائرین هلوش 28 روز امسال.
خب آقای رشیدی، بعد از اینکه از حضور شما خداحافظی کنیم، قرار هست برنامه از سرزمین نور از رادیو ایران پخش بشه. این برنامه هم در مورد زندگی پیامبره تا ما بیشتر با حال و هوای اون روزهای مدینه آشنا بشیم. خوش به سعادت شما که اون فضا رو دارین درک میکنین، لمس میکنین، مسجد و نبی رو و همه فضاهایی که اونجا هست، قبرستان بقی رو. ازتون میخوام که ما رو دعا کنید و از حضورتون خداحافظی میکنم. اگر نکته‌ای باقی مونده میشنوید.
ما فقط تنها نکته به واسطه صحبتی که شما کردید عرض بکنم که مدینه خودش یک کتاب تاریخه، یعنی شما به هر